ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. پیش از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در انفجار در یک خانه در خوست که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین پاکستان رخ داده باشد، تلفات بار آمده است. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قبایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیب نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در افغانستان از سر گرفته شده است. در این گزارش تازه که امروز 16 می منتشر شد آمده که تطبیق حکم اعدام در افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش امروز سازمان عفو بین الملل آمده که شمار کل اعدام های ثبت شده در سال 2022 در سراسر جهان 53% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش 90% اعدام های ثبت شده در سال گذشته در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و مصر به اجرا گذاشته شد. دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید با آنکه افغانستان از سرخط رسانه ها افتاده است، باز هم به گفته این نهاد بحران بشری در این کشور ادامه دارد. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در گزارش تازه‌ای که دیروز 15 می نشر شد گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروند. با گفته او در میان نیازمندان 850 هزار کودک هم شاملند که با سوء تغذیه شدید دست و پنجه نرم می کنند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هلمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. و افزوده است که اجرا کردن حقابه هلمند بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. و تازگی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفت که در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در حاشیه نشست سمرقند درباره منابع آبی دریای هلمند گفتگو کرده است. روسیه حملات گسترده را شب گذشته بر کیف، پایتخت اوکراین، به اجرا گذاشت. مقام های اوکراینی صبح امروز 16 می گفتند که حملات از سوی نیروهای هوایی این کشور دفع شده است. همزمان چندین محل در منطقه شرقی دونتسک هدف حملات سنگین نیروهای روسی قرار گرفته است. با یک محکمه جرمنی 5 عضو یک گروه مجرمان را به اتهام دزدیدن زیورات قرن 18 از موزیم درزدن به زندان محکوم کرده. رسانه های جرمنی گزارش می دهند که دزدی از این موزیم بزرگترین سرقت آثار فرهنگی در تاریخ معاصر آلمان است. مجموع ارزش این زیورات 123 میلیون دلار عنوان شده که در نوامبر سال 2019 از موزیم گرینوالد درزدن دزدیده شد. تنها بخشی از این اثرها دوباره به دست آمده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. نظر به گزارش ها، در خوست یک حمله تیاره بی سرنشین صورت گرفته. سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در جهان و افغانستان سخن میگوید، اما سخنگوی حکومت طالبان گفت
در افغانستان هیچ کدام اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدام در ولایت فرات 3-4 ماه قبل داشتیم که به اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته.
فدراسیون صلیب سرخ بین المللی در مورد زوال اقتصادی افغانستان سخن گفته. یک تحلیلگر امور اقتصادی اظهار می‌دارد
یک مقدار اینجا میراث عقب ماندگی گذشته است و عمدتر ای است که حکومت جدید نه تنها او مشکلات را تشخیص کرده تانست و برای حل از او گام برداشته تانست، مشکلات اضافه کرد.
دیدبان حقوق بشر از عدم هماهنگی در موقف ادارات بین المللی در رابطه با حقوق بشر در افغانستان شکایت دارد. گزارش درباره تحولات اخیر در جنگ اوکراین. مهاجرین افغان در ایران و پاکستان می‌خواهند که در لیست زائران خانه خدا در سال جاری سهم آنها هم جدا شود. یک مقام وزارت حج و اوقاف طالبان گفت
امسال به ابتکار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سهمیه افغانستان 1000 سهمیه برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است.
زندگی یک رنگمال افغان که توسط فیسبوک و ارتباط اینترنتی در کابل کار میکند.
خارج زنگ می از خارج مردم که رنگ مالی می گیرند در کابل باز خانه خود را رسم می تر میرند خانه شد در رنگ می گیرند.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
چطوری که در خبرها هم شنیدید، انفجار در یک خانه در خوست رخ داده که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین پاکستانی باشد. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قوایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیبی نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. مقام های امنیتی طالبان در خوست میگویند در مورد رویداد تحقیق میکنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
انفجار نیمه شب چهارشنبه در روستای بهرامخیل ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست خانه یک عالم دینی را هدف قرار داده. برخی از منابع مردمی ادعا میکنند که رویداد در نتیجه حمله توسط تیاره بی سرنشین پاکستان به میان آمده. یک منبع تحریک طالبان پاکستان هم گفته تیاره بی سرنشین حمله را انجام داده است. این منبع بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است در حمله مفتی فاروق یک عالم دینی که باشنده اصلی وزیرستان معرفی شده هدف قرار گرفته است. منابع مردمی در خوست هم وقوع حمله توسط تیاره بی سرنشین را تایید می کنند، اما مقام های امنیتی طالبان در خوست تا اکنون این ادعا را نپذیرفتند. مستغفر گربز سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست به رادیو آزادی گفته که در این مورد تحقیق میکنند. به گفته گربز حادثه ساعت 3 نیمه شب در مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل رخ داد و تا هنوز مشخص نشده که چی اتفاق افتاده است. او در ادامه افزوده که 2 کودک در این رویداد جان باختند و 2 کودک به شمول 1 دختر زخم برداشتند. باشنده های محلی میگویند که مفتی فاروق باشنده وزیر استان است و از 8 سال به این سو به عنوان امام روستا اقامت دارد. در سال 2014 انگامی که اردوی پاکستان عملیات را تحت نام ضرب اسب بر ضد شورشیان در منطقه قبایلی وزیرستان آغاز کرد، بیش از 1 میلیون تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. در جریان این عملیات هزاران تن هم به ولایت خوست آواره شدند و شمار از آنها تا هنوز در این ولایت به سر می برند. مقام های پاکستانی تا هنوز در مورد حمله دیشب چیز نگفتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید حکم اعدام در سال 2022 در افغانستان بر روش به اجرا گذاشته شده که قوانین بین المللی را نقض کرده است. این سازمان امروز سه شنبه با نشر گزارش جهانیش در مورد مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را با عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جنایات عادی صورت گرفته. حکومت طالبان با رد این گزارش می گوید تا کنون در افغانستان تنها 1 مورد اعدام به اساس شواهد دقیق و حکم شریعت اجرا شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید افغانستان از جمله کشورهایی است که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در آن اثر گرفته شده است. این سازمان در گزارش جهانیش زیر عنوان مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را به عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جنایات عادی صورت گرفته است. در ادامه این گزارش آمده که افغانستان از جمله کشورهایی است که حکم اعدام در آن در سال گذشته میلادی به روشی انجام شده که قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش همچنان آمده است شرایطی که مجرم در آن به اعدام محکوم شده ماهیت خودسرانه داشته و به شکل اجباری در محاکم تعیین و حکم اعدام بر آن صادر شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته که در سال گذشته میلادی حداقل یک مورد اعدام در افغانستان به طریقه تیراندازی در محله عام انجام شده است، اما این سازمان مشخص نساخته که دقیقاً چند مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان هیچ کدام اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدام در ولایت فرات 3-4 ماه قبل داشتیم که به اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته، دیگر هیچ اعدامی صورت نگرفته و ادعاهایی که از طرف کدام سازمان شده درست نیست.
این در حال است که یک هفته قبل بخش حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر گزارش گفت این سازمان با جزای مرگ شدیداً مخالف است و تاکید کرد که مقام‌های طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونه فوری متوقف کنند. چند روز پیش از آن عبدالمالک حقانی معاون استر محکمه حکومت طالبان از طریق یک نوار ویدیویی اعلام کرد که برای 175 تن در افغانستان حکم اعدام صادر کردند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به رادیو آزادی گفت اجرای حکم اعدام باید مطابق تمام معیارهای قبول شده حقوقی و طبق روال خاص قانونی که بتواند حق دفاع متهم را تضمین کند انجام یابد.
در افغانستان که متاسفانه مشروعیت دولت و همچنان محاکم افغانستان اساس قانونی و حقوقی نداره، اجرای حکم اعدام با شک و تردیدهای جدی مواجه است.
بانک حکومت طالبان تاکید می کند که آنها افراد را با در نظر داشت شریعت اسلام مجازات می کنند، اما یونما در گزارشش گفته است افغانستان مکلف و عملی کردن همه سندها و کنوانسیون های بین المللی است که این کشور عضویت آن را دارد. پیش از این هم افغانستان در ردیف کشورهایی بوده که در آن حکم اعدام عملی شده است. در سال 2016 در زمان نظام جمهوریت 5 تن از عاملان حمله خونین موتربم در چهارراهی زنبق شهر کابل که در نتیجه آن 150 تن کشته شدند اعدام شدند. در قوانین جزایی نظام پیشین جمهوریت افغانستان برای برخی جرایم سزای اعدام در نظر گرفته شده، اما سازمان عفو بین الملل از قول سازمان ملل متحد در سال 2007 گفته بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان تلاش می کند تا با انفاذ یک قانون جدید جزای اعدام را در این کشور محدود سازد. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته که اعدام های ثبت شده در بسیاری از کشورهای جهان به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده است. این سازمان گفته که در سال 2022 میلادی در مجموع 883 نفر در 20 کشور اعدام شدند که نشان دهنده افزایش 53% نسبت به سال 2021 است. در گزارش تاکید شده که زمان آن فرا رسیده است تا دولت ها و سازمان ملل متحد فشار را بر کسانی که مسئول نقض آشکار حقوق بشر هستند افزایش دهند و تضمین کنند که محافظت های بین المللی اعمال می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد و خشکسالی آغاز شده، امسال 2/3 مردم این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. این اداره در گزارش جدیدی که اواخر دیروز نشر شد هشدار داده که اگر اقدامات اساسی برای حل مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن اوضاع وجود دارد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC در گزارش جدید خود گفته است که از 34 ولایت افغانستان مردم 33 ولایت آن به کمک‌های فوری نیاز دارند که نشان می‌دهد این کشور با چه بحران گسترده مواجه است. در این گزارش که اواخر شب گذشته منتشر شد آمده است در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد، 2/3 جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نیاز مردم در تمام افغانستان در حال افزایش است. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IRFC آمده است خشکسالی مداوم، افزایش نیازهای بشردوستانه در بخش‌های مختلف، عدم دسترسی به آب سالم و افزایش نیازها در بخش بهداشت بحران کنونی را تشدید کرده است. IRFC می گوید که اقتصاد ضعیف درآمد مردم را کاهش داده و آنها را مجبور به گرفتن وام های بیشتر کرده است. بر اساس معلومات ارائه شده در این گزارش، قرض های متوسط خانواده ها در افغانستان در سالهای اخیر 6 برابر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر اقدامات اساسی برای حل این مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. این گزارش خاطر نشان می کند که سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساخت های آب، زراعت پایدار، بدیل معیشت، اصلاحات سیاست های جنسیتی و ثبات اقتصادی بزرگ مورد نیاز است. اما فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید با وجود که بحران گسترده است و 80 میلیون دلار برای کاهش و ارائه کمک به مردم درخواست کردند، اما تنها 48% آن را دریافت کردند. در این حال برخی از افغان ها می گویند که هیچ کمک برای رفع نیازهایشان دریافت نکردند. یک باشنده ولایت هلمند که در یک خانه ویران و فرو ریخته زندگی می کند و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که نیاز جدی به کمک دارد.
ما انقدر فقیریم که صدای ما را نمی شنوند. کی می شنود؟ باید به ما کمک کنند. خانه نداریم، چیزی نداریم. آنچه داشتیم همه از دست رفت. در خانه دیگران زندگی میکنیم.
انتقاد دیگر بر روند توزیع کمک ها این است که مقام های طالبان و رؤسای نهادها در آن مداخله میکنند. یکی از باشنده های ولایت اروزگان که اونیز نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
تمام کمک های کشورهای دیگر به جیب طالبان میرود. یا پسر کاکای طالب است، یا پسر ماما، یا به کسانی که موتر دارند میرسد. چیزی به فقرا نمیرسد.
سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها ادعا کرده بودند که شفافیت در روند توزیع کمک ها تامین است، در حالی که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که تعداد افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود رسیده است و 28.3 میلیون افغان که اکثر آنها زنان و کودکان هستند در حال حاضر با فقر روبرو هستند.
گزارش بود در مورد بحران بشری در افغانستان. این بحران در افغانستان چقدر جدی است؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، در میان گذاشته است.
با بحران بشری را اگری سری بسرخ بگه یا نگه، به همه ما شما معلوم است. ما شما با وطن خود در ارتباط هستیم و از مردم خود از احوالش خبر داریم و ما مخصوصا به خاطر از این که سالهای دراز مسئول سکتور خصوصی افغانستان بودم و به شکل انتخابی از همه ولایات و از مرکز رای گرفته بودم و مشکلات دکاندار، مشکلات مردم عادی، مشکلات متشبس، مشکلات مستهلکین کل شو میدارم. در وضعیت فعلی ما، وضعیت ما بسیار خراب است. در گذشته هم خراب بود، اما یک بخش از این مشکلات با کمک های سخاوتمندانه جامعه بین المللی که او هم به درستی به کار برده میشد رفع میشد. ما یک رونق کاذب اقتصادی متکی به کمک های خارجی و موجودیت قوای ناتو در افغانستان داشتیم که او در از لحاظ اقتصادی به بازار کار ما یک مقدار کمک میکرد و یک اندازه دیگه هم کش انفلوئنس یا جریان پول سخت هم خصوصا دلار مصرف میکردن، معاشات به دلار میگرفتن. این میتونست که یک بخش از مشکلات اقتصادی ما را رفع بکنم. با رفتن از او اقتصاد مصنوعی هم سقوط کرد. متاسفانه کارهای اساسی در جهت ساختن اقتصاد متکی به خود و نیرومند هیچ صورت نگرفت.
جناب افتیز، شما در صحبتاتون اشاره داشتین عوامل اصلی که بحران بشری در افغانستان زیاد شده و داره زیادتر میشه، در چی میبینین شما؟
یک مقدار اینجا میراث عقب ماندگی گذشته است و عدم کارایی کسانی که به اقتصاد افغانستان نتونستن خدمت بکنن و عمدتر ای است که حکومت جدید نتانه او مشکلات تشخیص کرده نتانست و برای جای حل از او گام برداشته نتانست، مشکلات اضافه کرد. حداقل اون کمک های خارجی که به افغانستان بر بودجه انکشافی می آمد و جای کار ایجاد می کرد و هم از بین رفت و دیگه یک آدرس سیاسی معتبر که از طریق از او افغانستان بتانه با جامعه بین المللی در تماس باشه و منافع مردم افغانستان دفاع کنه و حتی خدمات قنسولی در بسیاری از کشورها انجام بده، امور هم ما محروم شدیم. به این خاطر ما بحران ما مضاعف شد و ما از بحران به طرف فاجعه حرکت میکنیم و این هشدار درست است. گرچه اونا به خاطر منافع خودشان هم میرن میگن که توجه دنیا را جلب کنن و یک مقدار پول به دست بیارن، چون دوام و مصارف اداری خود و مصارف عملیاتی خود از این پولا رو میگیرن، اونا میچلن سر زمین. اما به هر صورت بحران واقعی است و وضعیت مردم ما بسیار خراب است.
بله، برای مهاری وضعیت باید چی شود به نظرتان؟
خوب، بسیار اقدامات کثیر جوانب جدی ضرورت داره، از اقدامات سیاسی گرفته تا اقدامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. اما عمدترینش همی است که ما در قدم اول باید یک بستر سیاسی متعارف مشروع مقتدر ملی به نام دولت داشته باشیم تا جامعه بین‌المللی رو به رسمیت بشناسه و هیچ مانعی بر سر راه رشد اقتصادی ما وجود نداشته باشه و هر کشور که متشبزینش خواسته باشه با خورسان سرمگذاری کنن، دولت های مربوطش نه شما رفته نمیتونین چون ما حکومت ها برس بند نمیشتاسیم. در قدم دوم ما ضرورت به یک خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود داریم که دولت ها متاسفانه تا حال همین خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود تعریف کردن تا اصلا حکومت سابق همین نداشت.
صحبت بود با آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
و حالا هم می رویم به بحران اوکراین. در جنگ اوکراین چی می گذارد؟ در این گزارش بشنوید.
اردوی اوکراین از سپری شدن شب دشوار در کیف خبر می‌دهد و می‌گوید که حملات نیروهای روسیه از سوی قوای هوایی اوکراین بر این شهر دفع شده است. سرهی پوپکو، فرمانده عمومی نظامی کیف، امروز گفت که بیشتر حملات توسط تیاره‌های بی‌سرنشین صورت گرفته. او افزوده که حملات موفقانه نبود و بیشتر تیاره‌ها ردیابی و نابود شدند. با گفته پوپکو، از آغاز ماه می هشتمین بار است که پایتخت اوکراین هدف حمله های راکتی و تیاره های بی سرنشین روسیه قرار می گیرد. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، گفته که حملات شب گذشته تنها 3 زخمی بر جای گذاشت. پایتخت نشینان میگویند که شب دشوار را سپری کردند. والنتینا میرونتس باشنده 64 ساله شهر کیف است. او با اسوسییتد پرس گفته که همگی از حملات شب گذشته هراسان شدند.
درد، هراس، استراب و بیقراری احساس میکنم. منتظر هستیم که پیروز شویم و این همه پایان یابد.
ایورلی پرولی، باشنده دیگر شهر کیف، میگوید که حتی از یاد کردن وضعیت دیشب احساس ناراحتی میکند.
تمامی دوستان و همسنفانم صدای حملات را شنیدند. همه پریشان بودند. یکی از راکت ها در نزدیک خانه یکی از همسنفانم برخورد کرد. فکر میکنم که خیلی وضعیت بد است.
همزمان با کیف، روسیه حملات سنگین را بر چندین محل در منطقه دونتسک به اجرا گذاشته. این منطقه در ماه‌های گذشته هدف حملات شدید نیروهای روسی قرار گرفته است. میدان‌های جنگ در اوکراین در حال خیلی داغ‌تر شده که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سفرش به چند کشور اروپایی را به پایان رسانده و به کیف بازگشته است. زلنسکی در اجلاس دموکراسی کوپنهاگن که از طریق نشست ویدیویی سخنرانی می‌کرد گفت که ناتو باید در اجلاس ماه جولای درباره عضویت کشورش در این پیمان نظامی به گونه‌ای جدی غور کند. بر اساس گزارش ها، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا به ادامه کمک های نظامی با اوکراین در جنگ این کشور در برابر روسیه تعهد سپردند. جنگی که در نزدیک به 15 ماه گذشته به شدت ادامه داشته.
بیشتر از خبر،
شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان از حکومت طالبان میخواهند که امسال در روند حج با آنان نیز سهمیه داده شود. آنان میگویند امسال قصد دارند تا از این دو کشور برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی بروند. جزئیات را همکار ما در این گزارش دنبال کرده است.
در حالی که وزارت حج اوقاف حکومت طالبان از آغاز روند کارهای مقدماتی اعزام زائران حج خبر داده، برخی مهاجران افغان در ایران و پاکستان میخواهند که با آنان نیز در این روند سهمیه داده شود. سمیع الله یکی از این افغان ها که از چند سال به این سو در پاکستان زندگی دارد به رادیو آزادی گفت که امسال می خواهد برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی برود.
اسلام آباد که جوان کم
من در اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم و میخواهم امسال برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروم. ما میخواهیم که در همین کشور برای ما سهمیه داده شود تا از این پروسه مستفید شویم.
سمیع الله میگوید به دلیل بیکاری و مشکلات زیاد در افغانستان به پاکستان مهاجر شد و امسال که اقتصادش نسبتاً خوب است میخواهد فریضه حج را ادا کند. محمد ناصر دیگر مهاجر افغان در ایران میگوید همراه با اعضای خانواده‌اش از چند سال با این سو در ایران زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت میخواهد که کاکایش را از ایران برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی بفرستد و به همین دلیل خواستار سهمیه‌دهی در روند فرستادن زائران حج به مهاجران افغان در ایران است.
چند سال میشه که اومدیم ایران زندگی میکنیم با فامیل کاکامیشون. کاکام امسالم خیلی علاقه دارد که میخواد بره حج. اگر حکومت امارات اسلامی امسال برای حج سایبای ما پروسه حج رفتن را مهیا کردن در افغانستان، یک سهمیه برای مهاجرین هم در نظر بگیرن در ایران تا کاکام بتونه از این پروسه از سهم افغانستان بتونه بره حج.
فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما حدود دو هفته پیش نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در یک نشست خبری گفته بود که امسال عربستان سعودی برای افغانستان 30,000 سهمیه داده است که این سهمیه برای مردم عام، طالبان، کارمندان ادارات دولتی و مهاجران افغان در بیرون از افغانستان به شمول ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید بر اساس درخواست این وزارت امسال برای علاوه افغان ها در داخل افغانستان برای مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان نیز سهمیه در نظر گرفته شده است. عبدالمطلب اقانی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
سکل مهاجرین و رستنیدون کوچار وزارت به ابتکار و
امسال به ابتکار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سهمیه افغانستان 1,000 سهمیه برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است و همین اکنون نام نویسی آنها در این کشورها ادامه دارد. بعد از نام نویسی آنها به اساس قرعه انتخاب شده و آنان از ایران و پاکستان فریضه حج را ادا خواهند کرد.
حقانی ادعا کرد که روند ثبت نام متقاضیان حج از سوی اتشه‌های مهاجرین حکومت طالبان در شهرهای پشاور، اسلام آباد و کویت پاکستان و شهرهای تهران و زایدان ایران عملا جریان دارد. او اما در مورد مهاجرین افغان در کشورهای دیگر چیزی نگفت. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در حال حاضر نزدیک به 7 میلیون افغان در بیرون از افغانستان مهاجر هستند که از این میان حدود 3 میلیون تن در پاکستان و حدود 3 میلیون تن دیگر در ایران زندگی می کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
رمضان یکی از رنگمالان در کابل می گوید از طریق فیسبوک و مسنجر سفارش های رنگمالی را به دست می آورد. او به رادیو آزادی گفت پیشه رنگمالی را از پدرش یاد گرفته و مدت 8 سال می شود که مصروف شغل رنگمالی ساختمان هاست. در این گزارش بیشتر می شنوید.
رمضان یکی از رنگمالان جوان در کابل است که میگوید با کمک فیسبوک کارش را رونق داده، برخلاف بیشتر رنگمالهای دیگر برای پیدا کردن کار به چاراهی ها نمی رود. او به رادیو آزادی گفت که بیشتر مشتریانش در بیرون از افغانستان زندگی می کنند و از طریق مسنجر فیسبوک برایش سفارش می دهند.
مضافتر بر من خارج زنگ میره از خارج مردم که رنگمالی میگیرن در کابل باز خانه خود را راست میتا میرم به خانه شد در رنگش میگیرم دیگه در خود کابل هم زیاد مردم باز رنگ میزنه که خودش هست میرم خانه شد سعی میگیرم که از جور میره.
رمضان که کار رنگمالی را به شکل ابتدایی نزد پدرش در ولایت پروان آغاز کرده میگوید 8 سال می شود در کابل تعمیرات را با دیزاین های مختلف و مدروز رنگمالی می کند.
7 سالگی 8 سالگی رنگمالی شروع کردم. دیزاین کاری را کلی شب خودم از خود یاد گرفتم. رنگ های روغنی، رنگ های پلاستیکی، کلکی دروازه، داخل اتاق، اتاق های لوکس باشه، عروسی، اتاق های ساده مهمانخانه، سالن، یگان اتاق، پشتکای خود، هر رقم دیزاین بخوایم ما برش جور میگیریم.
او که حالا 26 سال سن دارد در سایه کارتینو شهر کابل همراه با پدر، مادر، برادران و خواهرانش یک جا زندگی می کنند و از طریق عواید رنگمالی خانوادهش را تمویل می کند. رمضان می گوید که کاروبار بیشتر او اواسط ماه هود رونق پیدا می کند.
همیزی پانزی بود تا آخری عمل هست. تاری نو میباشه مردم بخاری ها رو میور داره دیگه، اون وقت کاروبار زیاد میباشه.
رمضان میگوید ماهانه در میان صدها زنگ و پیامی که از طریق مسج دریافت میکند، تنها شماره اندک افراد او را به کار میگمارند.
والا خود چه کار کنیم، پیسه خود رویدیش مصرف میشه دیگه. اما یک 25,000 20,000 این تو ماه میشه که بیکار رو میمونید یک
لطم. در دهه های گذشته با ویژه در اوایل دهه 60 که مسلک رنگمالی به شکل پیشرفته آن مانند امروز وجود نداشت، مردمان دارای اقتصاد متوسط مناظرشان را بیشتر با استفاده از گل ایرانی و سرش و گچ سفید و بوتل های پلاستیکی رنگ آبی رنگمالی می کردند. اما رفته رفته در چند دهه اخیر تعداد زیاد جوانان با رفتن به کشورهای مختلف با ویژه ایران شیوه های جدید رنگمالی را آموزش دیده و امروز دیزاین های جدید را در خانه ها استفاده می کنند که از این درک درآمد خوبی هم دارند.
رادیو آزادی